که دو فصل داریم اینجا، یکی این که تحت عنوان این که آیا حدیث، البته حدیث زمانی را عنوان کردن، ولی در حدیث ذاتی هم میشه این حرف بزن، آیا حدیث زمانی یک کیفیتی زائد در وجود حادث یا نه؟ پس دیگر تحت عنوان این است که آیا حدود علت حاجت است، علت حاجت به علت است یا امکان، و بعد هم در میان علت دو نوع علت داریم، علت موجبه و علت مؤجه. آیا حدود علت احتیاج به هیچ علتی نیست، نه علت موجبه و نه علت مؤجه، یا علت احتیاج به علت مؤجه هست؟ این دو فصلی که اینجا داریم، هیچ کدام از این دو فصل فصلهای مهمی نیست، خصوصا با توجه به اینکه مطالبی که در اینجا گفتند مکرر در خود این کتاب گفته شده، مطالبی که مفیدی دو فصل است، تقریبا در حدود دو ورق یک مقدار بیشتر، و من اینها را خلاصه عرض میکنم که بعد بریم به بحث تقدم و تأخر، اونجا مطالب مهمتری هست. اما این فصل اول تحت عنوان این است که ان الحدیث الزمانی هل هو کیفیت زائدت علی وجود الحادث، آیا حدیث زمانی یک کیفیتی زائد بر وجود حادث؟ این کیفیت هست که خب معلومه که مفتشی این که میگن زائد بر وجود حادث هست یا نه، کیفیتی زائد بر وجود حادث میتونید این یک اصطلاحی که فلاسفه دارن در بعضی از موارد، معنی زائد بودن چیزی بر چیزی مقصود مغایرت است، مغایرت، مثل اون که در باب وجود ماهیت تحت عنوان زیاده تل وجود علی الماهیت ثابت میکنن، پس این است که آیا وجود مغایر است با ماهیت یا مغایر نیست؟ جواب میدن که وجود مغایر است با ماهیت در ذهن و مغایر نیست با ماهیت در خارج، این ماهیت است در خارج و مغایر با ماهیت است در ذهن. حق اصطلاح زیاده اگر گفته میشود مقصود همون مغایرت است و نه چیز دیگر. پس ببینید اینجا سخن در این است که آیا حدود یک کیفیتی مغایر با وجود حادث، یعنی هر جا که حادثی وجود پیدا می کند حدود هم که در اونجا به اصطلاح پیدا می کند، در واقع هر جا که یک وجودی حادثی سبب یک کیفیتی هم در اونجا پیدا می شود به نام حدود، که اون کیفیت با وجود حادث مغایرت دارد. همچه هرچی سؤال این هست، این سؤال البته سؤال صحیحی و معلوم است که چنین چیزی نیست. اون وقت مرحوم آخوند از بعض فضلا که اسم نمی برد احتمالا اینها باید از همین به اصطلاح فضلای بعد از دوره خواجه نصیر الدین سیستی به اصطلاح باشد، اغلب از همون سیرازی های همسری های خود، از قبیل محقق جوانی، از قبیل سید تجرالدین دستکی، از قبیل پسر نیروی آسفی، اینها باید باشد، یا مثلا از خطری همسالی هست. این بعد فضلا آمده اینجا گفته است که حدود ها گفته که تعبیر این دور کرده که اصل حدود چیست؟ بحث در این کرده که حدود چیست؟ گفته آیا حدود حادث همون وجود حادث است؟ حدود یعنی وجود؟ خب اگه این دور گفته پس هر جد وجود هست باید دیگم حدود هم هست، پس وجود قدیم هم با وجود که هست که پس دیگه حدود. آیا حدود حادث عبارت است از عدم قبل از وجود؟ اون عدم را ما بگیم حدود، یعنی چیزی که حادث شده قبلا نبوده، اون عدم قبلی چیز حدود است. این هم واضح است میشه که اینجور بوده باید هر عدمی را ما حدود کنیم. پس حدود چیست؟ گفته حدود عبارت است از مسبوقیت وجود شیء به عدم. درست درستی یعنی اونجا که وجودی هست برای شیء و عدمی برای اون شیء اعتبار می شود و اون عدم تقدم دارد بر این وجود و وجود تأخر دارد از این عدم، این تأخر شده که مسبوقیت تقدم صادقیت تأخر مسبوقیت. مسبوقیت وجود که مسبوقیت وجود که به عدم است نامش وجود است. پس در واقع با این بیان وقتی که میان وجود که به عدم که این رابطه صادقیت و مسبوقیت در کار بود، حدوث یعنی مسبوقیت وجود شیء به عدم شیء. توجه کردید؟ مسبوقیت وجود شیء به عدم شیء در حقیقت میشه گفت که یه امریز یک نوع اضافه است. بعد از اینکه شیء وجود پیدا کرد عدمی هم براش اعتبار کردیم، بعد اون عدم اعتبار شده فرقی داشت در این وجود و این وجود تأخری داشت از اون عدم، این رابطه صادقیت و مسبوقیت یعنی رابطه مسبوقیت وجود نسبت به عدم را به اسم جم حدود. بعد آمده تا اینجا هست، البته حرف درستی هم هست، ولی بعد از یک چیزی گفته است که به قول معروف آخوند قدر زیر حرفت با یک دیگر تناقض دارد. بعد این مسبوقیت را ازش تعبیر کرده به کیفیت، گفته این مسبوقیت یک نوع کیفیت است. توجه کردید؟ اما خودش به خودش اشکال کرده است، گفته این مسبوقیت به خودش یک کیفیتی، آیا این کیفیت حادث است یا قدیم؟ خوری این مسبوقیت حادث است یا قدیم؟ از این دو تا که بیرون میدید، اگر مسبوقیت حادث باشد خب نقل کلام باید به حدود که این حادث میکنیم، یعنی حدود که اسمش مسبوقیت است، خود این حدود اگر حادث باشد یعنی دقیق حدود تو، خب نقل کلام باید به اون حدود میکنیم. وقتی که این حدود حادث است که به اکل امثال فیمای عزیز و فیمال عزیز و واحد، نقل کلام به اون حدود که دور حادث یا قدیم، بالاخره یا حادث یا قدیم از این دفع بیرونی. اگر حادث است خب نقل کلام در حدود تو اون حادث میکنی، تسلسل پیدا میشه الی غیر النهایه. غیر از این که تسلسل محال است، بدیهی است که وقتی یه شی حادث میشه یه شی حادث شده دیگه بیش از این شی حادث نشده، حالا ولی تسلسل الی غیر النهایه هم پیدا نشه. یعنی اگر الف وجود پیدا میکند همراه وجود الف میلیونها حدوث دیگر هم اینجا پیدا میشه، الف وجود پیدا میکند همراهش حدوث الف هم حدوث پیدا می کند، حدوث حدوث الف هم حدوث پیدا می کند، حدوث 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 الف هم حدوث پیدا می کند. به یک بیستردی کمالی یک بیستردی. پس علاوه بر
این فیلم به جایی ملتقی می شود اصلا دلیلی است که تکرر ندارد و تعدد ندارد یه چیز بیشتر حادث نشده. و اما اگر بگید این حدیثی که حادث شده است قدیم است، توجه کردید؟ میگه که این هم امر محالی چطور می شود که یک شیء وجود شیء حادث باشد ولی حدوث این وجود قدیم باشد؟ حتی می شود حدوث که یک شیئی که وجود حادث است و حدوث قدیم است ولی حدوث قدیم است وجود شیء باید قدیم باشه. میگه نمی شود که حدوث قدیم باشه حادث خودش حادث باشد. این هم که البته محاله. بعد در این چطمان که دیر کرده بعد آمده گفته که ها جواب مطلب این است که حدود حادث است به ذات خوده، نه حادث است به حدود دیگر. توجه کردی؟ حدود حادث است به ذات خوده نه به حدود دیگر. تا همینجا مطلب فاطمه پیدا می کنید. پس در واقع تعلق ما چه چیز داریم؟ الف حادث داریم. الف وجود الف حادث شد. اون حدود که وجود الف هم حادث شد. تا همینجا دیگه مطلب فاطمه پیدا می کنید. چرا؟ برای این که وجود الف حادث است به تبع حدود ولی حدود حادث است به ذاته. نظیر اون که اصالت وجودی ها البته این ذهن نکردار من عرض می کنم نظیر اون که اصالت وجودی ها در مورد وجود و ماهیت می دانی. میگن ماهیت موجود است به تبع وجود ولی موجود وجود موجود است به ذاته به تسلسل زندگی. این حرف ببینید آقا این حرف از جهاتی درست نیست. تمام حرفی که این شخص گفته از اول به این دلیل درست نیست که این مسبوقیت را که یک مفهوم انتزاعی و یک نسبت انتزاعی این را یک حیثیت دانسته. حیثیت به اصطلاحی که در منطق میگویند مهمور به زمینه است، یعنی وجود عینی دارند، یک ماهیت موجود در خارج مثل بیاض مثلا بعضی قدما مثل حرارت. حیثیت خود این کیفیت یک عرضی است که غیر قابل قسمت است، یعنی از قبیل کمیت نیست و تشکیل نسبت ماهیت هم نسبت نیست، یعنی از مقولات اضافی نیست ولی خودش به هر حال ما به هزارت در خارج از اونهایی که به اصطلاحی که حاجی در منظومه بیان کرد احیانا بعضی دیگه هم گفتن ظرف عروضشون خارج است و ظرف اتصاف معروض به اونها هم خارج است. یه امر عینی مثل قیام برای زید. قیام برای زید یک امر عینی، یعنی قیام در خارج عارض شده بر زید. زید در خارج ممکنه فاعل نباشه، فاعل باشه، مرتجع باشه. بعد زیدی که مرتجع است در خارج قیام میکند، این قیام یه حالتی است که نداشت و در خارج براش این حالت پیدا شد. این است که میگیم ضرب عروض خارج است. وقتی که ضرب عروض خارج شد به طریق اولا ضرب اتصاف هم خارج است، یعنی زید در خارج متصف به صفت قیام است نه در ذهن متصف صفت قیام. اما یه سلسله امور داریم ما، این امور را در اصطلاح قال حاجی در اونجا ذکر کرده، چون اصطلاح ذکر کرده ما تکرار میکنیم. امور است که ظرف عروض اینها ذهن است، ولی ظرف اتفاق معروف دینها خارج است. ظرف عروض دارد یعنی در خارج عارض معروض ایمانه داری. در خارج دو چیز نداریم که عارض معروض باشد. ظرف اتفاق خارج است یعنی در عین اینکه عارض معروض موجود به وجود واحدن و دو چیز نیست، در اعتبار ده از این دو چیز یکی موصوف و یکی صفت، یکی مقدم است و یکی مؤخر، چون مقدم است در مرتبه قبل قرار گرفته او را ما موصوف میگیم و اون دیگری صفت میگیم. توجه کردید که ریشه همه اینها این چیزهایی که یعنی اون چیزهایی که از نوع از نوع اموری که در فعلوزی که ذهن است در فعلوزی که اتصافی که خارج همونهایی که حالات ما اونها را معقولات ثانیه فلسفی می نامند و ریشه اونها را اگر که خودشون این بیانی که عرض می کنم بیان نکردن بلی ریشه دیرن در معانی حرفیه معانی حرفیه ای که از اونها معنی اصلیه ساخته می شود. از همه معانی حرفیه خود معنی اصلیه ساخته می شود. این معانی حرفیه که معنی اصلیه ساخته می شود، این معانی اصلیه به صورت معنای اصلیه مستقل، یعنی مستقل در مفهومیت که فقط در ذهن وجود داره، ابتدا به عنوان این که هذا ابتداء الابتداء خير من الانتهاء موضوع واقعی شود، مهمور واقعی شود، یک ماهیت مستقل پیدا کرده است. این فقط در ذهن ماهیت مستقل دارد ولی در خارج چطور؟ در خارج این معنی که از معنی حرفی انتظاری شود اینه در خارج ماده ازایی در مقابل اشیاء دیگر ندارن. ترجمه شدید در خارج شما نمیتوانید چیزی را، یک ماهیتی را، یک وجودی را نشان بدهید که اون مصداق معنی حرفی باشد. مصداق معنی حرفی همون عین مصداق معنی اسمی، نه یک امری جدا از معنی حرفی. تو خود اصل مسئله معنی حرفی و معنی اسمی هم حل مسئله بالاتر از اون حدیث که حتی در علم اصول مطرح شده، اون مقداری که در اصول مطرح شده است کافی نیست برای حل معنی حرفی و معنی اصلی. حالا بهرحال ریشه اینها پس چنین است. در تعبیر دیگر، در یک تعبیر دیگر که حاجی در حواشی اصفاف در جایی متعدد کرده از جمله اینجا متعدد که یه زمان الان یادم هست در یه قسمتی یه جایی کرده است در غیر اینجا در احکام وجود عدم اینجا هم فرض کرده. این تعبیر دیگر که حاجی می کند دوگه است که اینها معانی هستند که وجود این اختیتون در ذهن است، وجود محمولیتون در ذهن است و وجود ناعفتون در خارج. این همه یه تعبیر دیگر است که حاجی در اینجا کرده. همه تعبیرات که یک جا بردی کرده. حالا وقتی که این مطلب رو دارستیم، پس آقا مطبوعیت چیزی نیست در خارج، وجودی نیست در خارج مستقل از وجود اون مطبوع یا صادق که بعد روی حکم بکنیم که آیا این حادثه است یا قدیر، چیزی رو میشود به حادثه است یا قدیر. این خودش وجودی داشته باشه، یعنی در باره یک موجود میتوند گفت آیا حادثه است یا قدیر. اینها که از سنخ معانی حرفیه هستند، وجودشون به وجود منشأ انتزاعشون هست، حدوس و قدمشون هم تابع منشأ انتزاعشون. پس حکم علاقه ندارم. پس اینجا نباید اینجور گفت که وجود حادث حادث است به تبع حدوث، اما حدوث حادث است به ذاته. اینجا درست عکس باب وجود و ماهیت است. در باب وجود و ماهیت، ماهیت موجوده به خدا وجود و وجود موجوده به ذات است. بعضی خودرا خیال کرده این از اون قبیله. در اینجا قضیه برعکس است. اون که حادث واقعی است، وجود حادث است و حدوث حدوث یک امر انتظاری است. یعنی حدوث را اگر بهش بگیم حادث، به خدا آن وجود بگیم حادث است. این درست عکس تصور کرده. پس بنابراین این مشکل، این سوال که به هر حال یک سوال است، یک معما است، از هر کسی را میتونیم هر کسی میتونی از هر کسی میتونیم سوال کرد. میگیم آقا اگر فلان شی حادث است، میگید پدیده است، دوباره میگن پدیده، میگن فلان شی یک پدیده است، بسیار خوبی پدیده است. بعد از اینا میشه سوال کرد آقا این که پدیده است، این پدیده بودن پدیده چطور؟ اینم پدیده است یا نه؟ این سوال شما میگید پدیده است، درست؟ پدیده بودن پدیده چطور؟ اینم نه پدیده است یا نه؟ اگر بگید که پدیده بودن پدیده هم یه پدیده است، یه پدیده است یعنی مثل خود این پدیده خود نبوده پیدا شد. دیگه ما پدیده بودن پدیده بودن چطور؟ جواب داده هست. اگر بگید نه این خود پدیده پدیده است، پدیده بودن است که پدیدن است یه امر قدیم است، از ازل این پای پدیده بودن است باشه. میگه مگه نیست که صفت در ازل باشه و موجود در حالا باشه؟ این به هر حال حل منطقی میخواد. یک مغالطه ایست، یک سوال این که مغالطان هست، یک سوال است که حل منطقی میخواد. به این تا این تجزیه و تحلیل های ذهنی را انسان دقیق وارد نباشد، تا ذهن را نشناسد، تا اعتبارات ذهن را نشناسد، تا انتزاعات ذهن را نشناسد، اینا نمیتونه حل بکنه. و چقدر مهمل میگه یه افرادی که خیال میکنن که همه معانی فلسفی را میتونه مثلا با مسائل مادی و حسی و طبیعی حرفا حل کرد. این حرفای مفتشیه. مرحوم آخون عزیز عدد که حالا این دنبال این بحث این سخت رو گرفته های بهش ایراد میگیره های بهش اشکال میکنه. اینی که من عرض کردم خلاصه مطلب است و روح مطلب است، یعنی اون که در این باب مفید است همین قسمت رو عرض کردم. حالا عبارته رو با خود نمیخونیم به اصطلاحی سال ایشان در این سخت گرفته که مسئله مهمی هم دید. این عرض کردم در این فصل مسئله مهم بله در این فصل مرحوم آخون یه حرف دیگری آمده اینجا زده است، در ذهن گفته است که به یه نقطه ای اشاره کرده است که این نقطه را اگر یه مقدارم توضیح میداد خیلی خوب بود. بود این است مرحوم آخون اینجا تعبیر میکند، میگه آقا حدوث حادث ذاتی حادث است، حدوث حادث ذاتی حادث است. ببینید این حرف را یک اصالت ماهیتی نمیتونه بزنه. به جهت اینکه اصالت ماهیتی میگه الف نبود بعد وجود پیدا کرد، وجودشان انتزاع میشود از علیت مثلا جیم برای این الف. وقتی که جیم این الف را اعطا کرد، وقتی بعد از تعلق علت به این معلول وجود انتزاع میشود. یه همچه کسی نمیتواند بگوید که حدود ذاتی الف است، چون ماهیت ذاتیاتش همون جنسش است و فصلش است و یارها، و حتی نمیتونه بگوید که حدود به اصطلاح ذاتی ماهیت این شیء باشه. ولی اصالت وجود، اصالت وجودی این امکان را عرض می کنم، امکان را پیدا می کند برای این که بگوید مثلا حدود ذاتی بعضی از وجودات هست، ذاتی بعضی از مراتب وجوده. ولی اینم باز کافی نیست. یه اصل دیگر هم باید اضافه بشه. به این اصل دیگر این اصل دیگری که اون اصلا اشاره کرده است مسئله مراتب وجود است که مقرر در همین دعوت و در جای دیگر گفته ایم. مسئله مراتب وجود از عالی‌ترین بحث‌های فلسفی و از عمیق‌ترین بحث‌های فلسفی و از دقیق‌ترین و مفیدترین بحث‌های فلسفی هست. مسئله این که در عالم وجود هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست این مرتبه مقدم وجود اون موجود است. یعنی وجود هر موجود با بودن اون موجود در مرتبه ای که هست یکی نمیاد که موجودات که الان ما دیدیم مراتبی دارند، مراتب طولی دارند، مراتب عرضی دارند، یکی هستم که علت هست و دیگری معلول هست، یکی در از نظر زمانی در زمان قبل است، یکی در زمان بعد قرار گرفته، یکی هستم از نظر عرضی در سرسل در این قسمت عالم قرار گرفته، یکی در قسمت دیگر عالم قرار گرفته. این حرکت در اونجا واقع می شود، این حرکت دیگر در جای دیگر واقع می شود. این چنین نیست که موجودات وجودشون و هستیشون و حقیقتشون یک چیز باشد و جات مرتبهشون چیز دیگری باشد، مثل اینکه موجودات را اول خلق کرده باشند بعد اونها را جابجا کرده باشند، اینو در اون مرتبه در جای علت قرار بدن، اونو در جای معلول قرار بدن، اونو مقدم قرار بدن، اونو مؤخر قرار بدن، اونو در زمان قبل قرار بدن، در زمان بعد یا اینا را غلط کنن با یک دیگر. اینجوری مراتب وجود نظیر مراتب اعداد است. همینجوری که در مراتب اعداد هر عددی ذات اون عدد و مرتبه بودن اون عدد و جای اون عدد هر دو یکی، نبودن اون عدد در مرتبه خودش مساویست با نبودن خودش، نه با بودن خودش و نبودن جا. مراتب وجود دیگه. حالا اگر یک وجودی حادثه است در این مرتبه این که هست و حادثه است در مرتبه این که هست، حالا به حدود سیستما کار نگیرید، در مرتبه این که هست این مرتبه است مقدم داشته. بازم یه امر دیگری، این امر دیگری گفتن اینجا هم به مرمه آخون این را توضیح دیگر 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 تازه مسئله حدود جز با مسئله حرکت حل نمی شود. یعنی اگر ما بگیم حدود ذات یا اشیاء هست، بنابر نظریه ابن خطاب حدود در واقع یک امر عرضی اتفاقی بدون یعنی چیزی که اشیا یک چیزی که در این که علت در این زمان بوده است یک در یک آن پیدا می شود، مقارن می شود، مقارن یک مرس مقارن است، مقارن می شود وجودش با یک آن قبل از این آن معدوم بوده است، زمان قبل ظرف عدمش بوده است و این آن زمان وجودش است و بعد زمان بعد از این آن هم زمان وجودش است. پس حدوث یک حادث در واقع یک امر عرضی اتفاقی میشود، یعنی اشیا به وجود پیدا میکنند به دلیل یک تقارن که با زمان دارن، زمان که خود وجود سرمید به دلیل یک تقارن که با زمان دارن، از اون مقارنت سر چیزا می کند یک زمان برای خودش وجود دارد. یه دفعه علت اون رو ایجاد میکنه در این آن، وقت علت رو ایجاد کرد در این آن، قبل از این آن ظرف عدمش بوده است، در زمان ظرف عدمش بوده است، بعد از این آن زمان میشه ظرف وجوده. خدوش یعنی که یعنی این وجودی که فعلا زمان ظرف وجودی است و قبلن زمان ظرف عدمش بوده، پس حروف انتظام شد از رابطه وجود که بالد امر مقارن به نام زمان. این بنابر نظریه خودم هست، ولی بنابر نظریه مرحوم آخوند که همه چیز با حرکت توجیه می شود در طبیعت، وقتی هر درسته که اصلا حدود زیادی، اولا چون اثارت وجودی هستیم، بگیم آقا ماهیت استفاد را بالعرض بده تبع دارد، اون که حادثه هست وجود هست که حادثه هست وجود در هر مرتبه از مراتب زمانی که قرار بگیرد، اون زمان عین ذاتش است، اون مرتبه عین ذاتش است، عین ذات وجود است، یعنی مقابل ذات وجود است. بعد هم وجود زمانی یعنی وجود متجدد ذات، وجود زمانی یعنی وجود متجدد ذات، وجود متجدد به ذات یعنی وجودی که تجدد و حدود این حقیقت این وجود است، این حقیقت این وجود است. وقتی به معنی این که حدود یادی بگیدیم رجوع کردیم، پس بنابر این مطلب اتفاقه است که در یادوان حرفهای مرحوم آخوند در این جا آمده است، مطلب خیلی خوبی است، گویی که خود ایشان درست این مطلب را تشریح نکردند. از این هم بگذاریم بریم دنبال اون فصل دیگر. فصل دیگر تحت این عنوان است که آیا حدود علت است از برای احتیاج به علت، یا امکان علت است برای احتیاج به علت. این هم بحثی که مکرر گفتیم و خود بحثش هم در گذشته آمده است، مکرر این بحثش رو گردیم. حالا اینجا تحجی به نام علت بگن، در بعض جا به نام مناس بکر میکنن، به نام بله به نام ملاس بگن، اینجا به تحت عنوان علت بگر کردن. ببینید آقا مکرر مطلب رو گفته این که در باب نیاز معلول به علت، در باب این که یک معلول نیازمند به علت است، چند نظریه میتوان داد، چهار نظریه میتوان داد. یک نظریه این است که معلول به دلیل اینکه موجود است نیازمند به علت است، موجود به ماهو موجود نیازمند به علت است. این با نظریات مادیی میتونه سازگار باشد. دیگر این که موجود نه به دلیل این که موجود است نیازمند به علت است، به دلیل این که حادثه است نیازمند به علت است. که متکلمین همیشه اینجا فکر میکنن، میگن یک چیز چون پدیده است چون حادثه است نیازمند به علت است. نظریه سوم، یک چیز چون ممکن الوجود هست نیازمند به علت هست. نظریه چهارم، یک چیز نه به دلیل اینکه موجود هست، یعنی موجود به ماهو موجود، نه به دلیل اینکه حادث هست و نه به دلیل اینکه ممکن الوجود هست، بلکه به دلیل اینکه به دلیل مرتبه خاص از وجود، به دلیل این که نحوه وجودش وجود تعلقی هست نیازمند به علت هست. که ما در اصول فلسفه برای اولین بار اینجا تقسیم کردیم. از جمله که دو نکتر اینجا باید یادآوری بکنیم، اون دو نکته اینا. اولا این مسئله مراد احتیاج به علت چیست، از مسائلی که منحصرا در فلسفه اسلامی مطرح شده است، در فلسفه یونانی مطرح نشده است و در فلسفه اسلامی هم از به دنبال مشاجرات متکلمین با فلاسفه این مسئله مطرح شده و مسئله خیلی مفیدی هم هست و در فلسفه اروپایی هم اصلا مطرح نشده. به این مطرح نشدن سبب اشتباهات بسیار بسیار زیادی می شود که خیلی از انحرافاتی که سبب مادیت شده است همین بوده که این مسئله مناط نیاز به علتی حل شده بوده. این یه مسئله است که مکرر بکن دیگه تکرار نمیشه. مسئله دیگه که جواد عرض بکنیم اینا مرحوم آخر از جمله بی‌نظمی ها و بی‌ترتیبی هایی که در کار ایشان هست یکی این است، ایشان روی مبانی خودش، روی مسئله اصالت وجود و روی مسئله خاصی که در باب رابطه است، یکی مسئله جهل که باید یکی جهل هم در باب جهل هم یکی جهل به وجود تعلق میگیرد و بعد تحقیقی که در باب الهیت کرده است که علت که محل معلول تعلق محض و رابطه محض با علت است، لازمه یه حرفش این است که در باب مناطع احتیاج به علت یه حرفی بزند که با غیر از حرفی که همه فلاسفه گفتند و غیر از حرفی که متکلمین گفتند به این حیل بود که الان اشاره کردم عرض کردم. ولی ایشان در اون جاها که مسئله را عنوان کرده است جاشم بوده عنوان بکنه و یه ورق دو ورق بیشتر در دست کرده با کمال تعجب اون چیزی که با مبنای خودش جور در می آمده نگفت. ولهذا افراد مثل حاجی که توجه نکردن به مبنای مرحوم آخون و توجه نکردن به اون چیز مرحوم آخون در لابلای حرفاش از جایی دیگر گفته، اینها تصدیدن به این حرف که بخیار کردن که مبنای مرحوم آخون با مبنای دیگران در باره منابع احتیاج به علت یکی بلحاظ منظومه باز در همون اساس قدما نظر داده و رفته. ولی مرحوم آخون اولا مبلغ اقتضا میکند که حرف دیگری بگوید غیر از اون حرفها، ثانیاً در اونجا که جاش بوده نگفته، ولی در جاهای دیگر گاهی وقتا در ضمن یک صدر یا دو صدر مطلب گفته و رد شده از جمله اینجا و از اون جمله هم یک حرفی بود در باب حقوق فعلا یه جای دیگه هم اونجا هم یک به طور اشارت ما گفته بود و رد شده بوده. بنابراین پس ما این بحث هم اگر ما بخواییم باز بحث را مفصل بکنیم باید همین جلسه باید در اطراف بحث بکنیم و جاست هم اینجا نیست جاست مباحث مواد صلات و در مباحث مواد صلات مطلب رو بکنم. اینجا فقط همین قدر نحو اختصار باید مطلب رو بکنیم و رد بکنیم و همین بود که عرض کردم دیگه تفسیر بیشتر رو کنیم. فقط یه اشاره می کنم به بعضی از براهین که این کسانی که این مبلغ اصالت ماهیتی استدلال کردن هر دو اونها رو میگه و نقل میکنه بعدا میگه این حرف برابر مبلغ اونها درسته برابر مبلغ ما این حرف درستی بعد اگه به ماهیت بخوایم نسبت بدید یک امر بالعرضه همه حرفها درسته ولی روی حرفهای ماهی بخوایم بگید چیزی دیگه رو باید بگید چیزی من نمیتونم اینجا مطلب رو بیش از این شرح بدم. یکی در اینجا گفته است که در جایی دیگه شاید نگفته مطلب که در جای دیگر گفته است ولی این تغییر رو در اینجا نگفته. ببینم یه مطلبی در باب قوته ما داشتیم و دو دستیم مفصل هم بحث کردیم قولین بود که یادتون هست و قصدی داشتیم که ان لکل حادثه مطبوق به قوت و مادت تحملها، گفتیم هر حادثی هر حادث زمانی مسبوق است به یک قوه یعنی به یک استعداد قبلی و چه مسبوق به قوه به استعداد قبلی و قوه جوهر نیست عرض است، این عرض هم که هست از نوع حیثیات هم نیست از نوع اضافات هست به هر حال عرض هست، عرض نیازمند به موضوع است نیازمند به محل. پس هر حادثی که مسبوق به قوه هست مسبوق به یک محلی هم برای اون قوه هست تو این محل به اسم این ماده پس هر حادثی مطبوع به یک حامل استعدادی است که حامل استعداد را بهش میگیم قوه. هر حادثی مطبوع به یک استعداد قدیه زمانی و مطبوع به یک حامل استعداد قدیه زمانی. این مطبع اونجا قبلا گفت. حالا اگر که حادث نباشد اجازه بگید یک مطلبی هم بقید طرف ها عرض میکنید. از گفتیم که هر حادثی مطبوق است به یک ماده قبلی. این موتر زندون در طبیعت استعداد سازن به وجود بگید. یک چیزی باید باشد که قبلا استعداد این در وجود داشته باشه که بعد این صورت بوه افاده بکنه. و او هم باز مصبوغ افتاد به یک ماده قبلی و اون دیگری هم مصبوغ به ماده قبلی. تو هر که این هرگن این هست هر اتفای ما این ماده های قبلی که از ایسان تعبیر به ماده می کنن هر حادثی مصبوغ است به یک ماده قبلی و اون ماده قبلی اگر حادث باشد مصبوغ به ماده قبلی است که حادث هم هست مصبوغ به ماده قبلی. اینها رو میگن علل معده علل اعدادی. یعنی چه علل اعدادی؟ یعنی اینها ماده های قبلی شرط قابلیت شرط قابلیت قابل هستند. یعنی قابلیت وجود را فقط میدهند به چه نه فعلیت وجود را. توجه کردی؟ مثلا ما وقتی که مثلا میبینیم در عالم میبینیم که نظام تلالب و تلاصل هست. در این نظام تلالب و تلاصل پدر میبینیم، مادر میبینیم، ماده ولدیه میبینیم. از نظر به عالم طبیعی همینها دیگه علت شیء است. همینها رو میگن علت. ولی فیلسوف اینها رو میگوید علل معده، نمیگه علل موجده. اینها رو که میگه علل معده یعنی اینها فقط حرکاتی است که ماده را آماده میکند برای فعلیتی که از مافوق افاده می کنند. افرایتون ما تحرسون انتون تزرعونه انهم الزارعون. افرایتون ما تبنون انتون تخلقونه انهم الخالقون. از یه طرف فقط امناس این فعال حرکت هست. با این حرکت ماده را آماده میکند برای این که فعلیتی به اون ماده افاده بکنند. این مثلا دارستی؟ این علل ماده را فلاسفه علل بالعرض مینامند نه علل بالذات. میگن علل بالذات همون علل موجده هستن که علل موجده هم به اونها میگن. ولی علل ماده را میگن علل بالعرض. این که مطلب دانستی یکی که هر حادثی مطبوب است به قوهی و به مادهی که عامل این قوه است. هر حادثی قبل از خودش ماده می دهد. مطلب دوم دانستی که اون ماده های قبلی را ما علت می نامیم. علت هم هستند ولی علت معده هستند نه علت موجوده. علت بالعرض هم نه علت بالذات. این هم دانستی عزیزه مسجدی و اگر شیء حادث نباشد نیاز به علت مؤثر ندارد. حادث مسبوق به ماده قبلی. اگر شیء حادث زمانی نباشد نیازمند به علت مؤثر دیگه نیست. نیازمند به علت نیازمند به ماده قبلی نیست. پس حدود مرات احتیاج به علت مؤثر است. پس اگر این مسئله دیگه گرفته بگیم آقا اون بحثی که می کنیم در باره این که آیا مراد احتیاج به علت حدوث است یا امکان است یا چیز یا چیز در علتهای بالذات به علتهای حقیقه به علتهای موجود است. اما در علتهای دل عرض به علتهایی که زمانن هم تقدم دارن در معلول به علتهایی که در زمانی که معلولی که پیدا میکنه اون علتها به کلی معلول هستن همون علتهایی که من داره دل عرض میدونیم در اونجا حدودی که منابع احتیاج بکنیم علتهایی هست یعنی چشون حادث هست به ماده احتیاج دارد اگر حادث هست به ماده احتیاج دارد تو این زمین تعبیر بکنید چشون حادث هست به علت ماده احتیاج دارد اگر حادث هست به علت ماده احتیاج دارد برم خلاصه این فصل دیگر که مجموع اینها در حدود پنج صفحه تقریبا بعد ما رسیدیم به اول بحث تقدم و تأخر بحث تقدم و تأخر نسبتا بحث دقیقی این بحث را بخونیم که انشاءالله برسیم به بحث اتحاد است بحث عقل معقول که بحث عقل معقول بحث علم است که بحث معرفت است که مسائل خیلی زیادی در اونجا هست که باید حل بشود